خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی و صدا بردار زهره محمدی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می کنم. در برنامه این هفته به ماجراهای ترجمه آثار داستانی نویسندگان فلسطینی در ایران می پردازیم. لطفاً ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. یک رمان دیگر از نویسندگان فلسطینی در ایران ترجمه و منتشر شده به نام زخم داوود. این رمان در دنیا مطرح شده و جایزه های متعددی را هم نصیب نویسندهش سوزان ابوالهوا کرده است. یوسف زاده نویسنده معتقد است ما به مظلومیت مردم فلسطین در قالب داستان و رمان نپرداخته ایم. برای پر کردن این خلأ کمترین کار این است که کتاب‌ها، رمان‌ها و داستان‌های نویسندگان فلسطینی را رصد و ترجمه کنیم. کتاب منتشر شده در ایران درباره فلسطینی‌ها و مردم غزه که با استقبال خوانندگان آثار ادبی در ایران روبرو شدند معرفی می‌کنیم. شوخی با نظامی‌ها، اثر مازن معروف، ترجمه منصوری احمدی جعفری. مازن معروف نویسنده فلسطینی در این اثر با استفاده از طنز سیاه و در عین حال شیرین، مسائلی را در ارتباط با کودکان فلسطینی و نظامیان صهیونیست مطرح می کند.
از آقای رافائل موریلو که پژوهشگر ایتالیایی هستن و هم به ادبیات فارسی و هم ادبیات عرب آشنایی دارن و کار میکنن، میخوایم که در این باره سخنان ایشون رو بشنویم و استفاده کنیم. شما 20 دقیقه فرصت دادیم که استفاده کنیم.
اولا خیلی ممنونم از دعوتتون. برای من باید افتخار است که به عنوان نمیدونم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم طباطبایی مثل آقای دکتر یا به عنوان یه ایتالیایی و یه اهل ادبیات و فرهنگ در خدمتتون باشم. موضوع جلسه موضوع خیلی مهم است. من علاوه بر چیزهایی که دوست عزیزم فهم بودن، دانشجوی زبان و ادبیات عربی بودن در دانشگاه لسه پنسر روم و ما جوی هست که غسان کنفنی و بازگشت به خیفه کتاب معمولی که در حداقل در ایتالیا با استاد فلسطینی ما خوندیم در و واقعا جایگاه اساسی داره. کسی میرسن فارسی ترجمه شده بود حتما بخونید، واقعا کتاب اصلا باور نکردنی هست. مسلما فرهنگ جایگاه اساسی داره و من موافقم با چیزی که ادبیات موندنی هست، هنر موندنی است، فقط فرهنگ در حال تحول است. وقتی من عنوان جلسه دیدم به ذهن یه حرف مال استاد من پروفسور بنکماری از کرچماریت افتادم که در نیمه دوم قرن گذشته میلادی در ایتالیا مهمترین اسلام‌شناس و متخصص ایران و هر نزدیک حالا با همسرش پروفسور سکرچیا و به ویژه کسانی که من یادم از زمانی که دانشجو بودم و زبان و ادبیات عربی میخوندم و با کیفیه میرفتم دانشکده، همیشه به موضوع فلسطین یه حساسیت خاصی داشت. تا حدی که نمیدونم شما متوجه هستید که اگر شما استاد دانشگاه هستید حتی امروز در ایتالیا در اروپا و طرفدار فلسطینی یا حمایت میکنی از جریان فلسطین چه برسه به ایران، تحت فشار شدید از طرف درسته ما دموکراسی داریم همینطوره، اما فکر نکنی که همه چیز بلبل و گلگله و یه استاده که اونجا مسلماً و به طور شفاف از موضوع فلسطین با نشست با گردن یه استاد فلسطینی به عنوان استاد زبان و ادبیات و با کار کردن رو ادبیات فلسطین نشستن در جلسات و غیره فعاله، خیلی تحت فشاره. نمیگم میرن که دیگه فوجه است. دیدم اخیراً همون زمانی که الان اتفاق افتاده تو فلسطین یه دونه از شاگردان‌های دیگه مال پروفسور اسکاچامریتی یه ویدیو در اشتراک گذاشتن که تعداد اثرات به پروفسور بیانکماری از کرچماریتی بعد از یه جلسه که 10 سال پیش حدوداً شکل گرفته در اون درباره فلسطینی و ادبیات فلسطینی گفتگو کردن با پروفسور کرچماریتی. اگر اجازه هست من میخواهم این ویدیو میدونم به زبان ایتالیایی و شکی ندارن که 99% ما ممیز 9% شما هیچ نهایت فهمید، اما اجازه بدیم من 3 دقیقه از این ویدیو به زبان ایتالیایی مال پروفسور بیانکماری از کرچماریتی پخش میکنم و بعدم به شما میگم که درباره فلسطین و باره جایگاه ادبیات چه میگوید.
E dall'altro che ci fosse proprio quelli che li avevano ospitati e osservati in più di un'occasione, anche appunto, come dico, dalla Spagna e dalla Russia, non riconoscessero il dato, come dire, la controparte, il discorso che facevano di prevaricazione e non di collaborazione, di coabitazione, questo è stato una grande delusione, un grande problema ancora morale che io ho.
Perché secondo lei è importante parlare non solo del conflitto palestinese ma anche della cultura palestinese?
معرفی هم از خانم اسکارچیا
شما که
من یک کوتاه بگم برای اینکه یک زن و شوهر ایتالیایی جان رابرتو اسکارچیا و ایشون خانومش خانم اسکارچیا بودن که هر دو فوت کردن. من در منزل ایشون در روم رفتم 12,000 جلد کتاب ایران شناسی و اسلام شناسی داشتن. ایشون راجع به اطلس تاریخ شیعه کار میکرد، اینجا هم یه نشستی براشون گذاشتیم و اومدن و شاید کمتر دیگه ما ایران شناس و اسلام شناسی در ایتالیا مانند خانم اسکارچیا و شوهرشون داشته باشیم. ایشون 4 تا پایان نامه راجع به فقط امامزاده های زن در ایران کار میکرد که فکر نمیکنم هیچ کسی تو ایران کار کرده باشه و از جمله خانم کرمی پایان نامش راجع به ایشون بود و یاد خانم اسکارچیا و همسرشون رو که بی نظیر بودن لحاظ علمی، اخلاقی، فرهنگی و شاگردان بسیاری تربیت کردن و جمله خود آقای موریلو گرامی می‌داریم. گفتم کسانی که نمی‌شناسن اینشون خانم اسکارچیا بودن. بفرمایید.
ممنونم. خب این حرف پروفسور اسکارچیا هست. من به دلیل علاقه به تاریخ یهودیان به موضوع فلسطین نزدیک شدم. همیشه به نظرم می رسید که چنین مورد استثنایی در تاریخ وجود داشته است، مورد یهودیان. مورد یهودیان یک ارزشی برای بشریت است. اما سپس برخوردی که یهودیان با کسانی داشتند که میزبان آنها شده بودند، نه تنها بعد از مسائل نجات پرستانی بلکه نیز در مواقع دیگری را نمیتوان نادیده گرفت. از یک سو یهودیان تاریخ مشترک با عرب را نمیپذیرند و از سوی دیگر دقیقاً کسانی را که پیش از یک بار آنها را در برابر قدرت‌های همچون اسپانیا یا روسیه نجات دادند و میزبانی کردند نمیپذیرند. بس سوء استفاده از قدرتشون به جای همکاری یا زندگی مشترک یک سرخوردگی بزرگ است و برای شخص من یک مسئله اخلاقی بزرگ شده است. سوال: چرا صحبت نه تنها در مورد مناقشه فلسطین بلکه در مورد فرهنگ فلسطین نیز مهم است؟ پاسخ: چون تصور من این است که فرهنگ آخرین چیزی است که برایشون باقی مانده است، برای فلسطینی ها منظورش. گمان نمی کنم که بازگشتی به سرزمینشون در صورتی که انقلاب بسیار مثبت اتفاق نیفتد وجود داشته باشد، سرزمینی که به زور از اونها گرفتند. در چنین شرایطی چه چیزی برایشون باقی میماند تا بتوانند بگویند چه کسی هستند؟ فلسطینی بودن یعنی نوشتن و صحبت کردن به زبان عربی و الان میدونیم به زبان انگلیسی، و البته نه تنها مسلمان بودن، زیرا مسیحیان فلسطین نیز به همون اندازه وجود دارد و تا مدتی پیش یهودیان فلسطینی نیز وجود داشتند که اکنون کمیاب هستند. بنابراین بس فرهنگ به نوعی معادل سرزمین بدل شده است، یعنی فرهنگ سرزمین فلسطینی ها شده. سوال: در رابطه با اهمیت فرهنگ و آموزش به عنوان یک ابزاری برای تایید هویت فرهنگی، به نظر شما آیا آموزش می تواند ابزاری برای مبارزه با اشغالگری اسرائیل باشد؟ پاسخ: پیش از پیمان اسلو فلسطینی ها با وجود همه چیز حتی در اردوگاه ها بهترین سیستم آموزشی را داشتند و نتایج درخشانی هم گرفته بودند. اسلو کلاهبرداری پیش نبود. کلاهبرداری که نتایج زیانباری بر توده فلسطینی ها داشته است. بنابراین نوشتن آخرین چیزی است که برایشون، یعنی برای فلسطینی ها، میماند برای گفتن از هیچ. یعنی فلسطین بودن نوشتن ادبیات، اصل فلسطین بودن فرهنگ، فرهنگ فلسطینی. من یه دونه از قوی ترین نشونه از موضوع فلسطینی نتونستم پیدا کنم، یعنی فهم عمیقی از درک وضعیت یه جامعه که دیگه سرزمینی نداره، که دیگه خونه نداره، در طول زندگی، در طول دهه های اخیر پناهنده بوده. نمیدونم شما دوستان فلسطینی دارین، من دوستان نه کمی فلسطینی دارم در ایتالیا که زمانی تونین حتی پاسپورت نداشتن، اصلا هیچی نبودن، و چقدر خوشحال مثلا اگر یه دونه دوتا تونستن ایتالیا بشن، حداقل یک حداقل هویت چیزی دستشون باشد که میخوام بگم ما چنین چیزی هستیم. یعنی هیچ نبودن و فقط کلمه بودن، ادبیات بودن، دلیلش نیست که ادبیات فلسطینی، شعر فلسطینی، شعری انقدر قوی هست، انقدر غنی هست، فرهنگشون انقدر قوی هست، انقدر قوی هست که من تو بس کوچیک دوم من اگر اجازه هست به یه تصویر این بار مراجعه هم کرد.
ارواح کلیمانجارو اثر ابراهیم نصرالله، ارواح کلیمانجارو اثر ابراهیم نصرالله ترجمه حمید رضا مهاجرانی. ابراهیم نصرالله از جمله نویسندگان فلسطینی است که از سرزمین خود رانده شده و در خارج از کشورش به نوشتن مشغول است. رمان او ماجرای سربازان صهیونیست را که با شلیک‌های ناجوانمردانه‌ای باعث قطع عضو مبارزان فلسطینی شده اند روایت می‌کند.
آقای رافائل موریرنو،
من چند سال است که درباره تبادل یا شاید بهتر بگم تاثیر فرهنگ بصری جریان‌های انقلابی آمریکای لاتین رو انقلاب ایران کار میکنم و وقتی درباره فلسطین میشنون همیشه به این نقاشی فکر میکنم. اجازه بدید دو سه تا درباره این نقاشی به شما بگم. مال مسعود صدادین هست، متولد تهران 1335، یکی از مهمترین نقاشان معاصر ایران که هنوز زنده هست دقل از این که من میدونم. در تابلو فلسطین و این کمی کلی گودرزی دکتر گودرزی مراجعه میکنم، در تابلو فلسطین که مسعود صدادین در سال 1358 با رنگ و روغن روی بوم اجرا کرد، نگاه آزاده خواهانه آدمیوار و تا هم با انرژی انقلابی منعکس شده است. انعکاس نور بر زن و مرد میانه اثر به نوعی اصلی ترین عناصر بصری و مفهومی تابلو به شمار می رود. نور منعکس شده بر عناصر میانی و سپیدی رنگ لباس زن و مرد میانه اثر نوعی بیگناهی و گذشتن از تعلقات دنیوی را بر می تاباند. از نظر بیان مفهومی سمت چپ اثر مملو از چهره ها و پیکره های نمادین است که شامل سربازان و شخصیت های نظامی سیاسی اسرائیل می شود که فلسطینی ها در حال هجوم به هانا هستند. نورپردازی شدید عناصر میانی تابلو باعث شده که یک نواختی اثر از بین رفته و کنتراست های بیانگری را به نمایش بگذارد. دیواری شبیه به دیوار دژ عناصر اصلی پایین اثر را از بخش بالای آن که تصویر قبت و صحرا و خانه های فلسطینی را در بر گرفته است جدا می کند. با این دیوار و عناصر بالا و پایین آن هنرمند بخش فلسطین اشغالی و فلسطینی های در تبعید را همزمان در یک تصویر نشان می دهد. برای من این چیزی جالبی که این نقاشی داره کم نیستن. من دیروز بوده که رفتم و رجوع کردم موزه هنرهای معاصر تهران که میخواستم اجازه بگیرم برای چاپ تعداد از تصویرها که در این مقاله دارم و دیدم که در خانه هنرهای معاصر تهران داره یه اتفاقی میفته وابسته به فلسطین و یاد دوباره این چیزی و اون چیزی که امروز میبینم. ما در ایران موزه هنر معاصر داریم و حوزه هنری، دو تا چیزی متفاوتن. ما در ایران حوزه علمی داریم و دانشگاه، هر کدام جای خودش، هر کدام روش کار خودش، هر کدام هنر خودش. این اثر هنری است، این تحت تاثیر اتفاقی که در فلسطین گذاشته روی هنرمند بزرگ با گرفتن ایده ها حتی از جای دیگه، از جریان های بصری مکزیک یا آمریکا لاتین. اما چیزی که برای من در این تصویر خیلی مهمه مرکز تصویر، مسکر تصویر که اگر میبینید نورش خیلی متفاوته و کل چشم کسی که نما میکنه اونجا تمرکز میکنه. اسرائیلی ها میبینیم که با ارتش وحشی دارم روی فلسطینی ها حمله میکنم، رؤسای جمهور یا ملاکین عرب میبینیم که از دور نگاه میکنن هیچ حرکتی انجام نمیدن، مثل که ربطی با اینا رو نداره. توده ها میبینید در حال جنگیدن و اونجا یه ایدئال از القدس میبینیم. اما برای من این مهم تو وسطه. یعنی چی؟ یه زن، یه مرد، نه توده ها که براهدم زندگیشون براهده میگیرن. اگر نگاه میگانی برابرن، هر دو تا دست به سلاح دارن. نه مرد میرفت جلو خانم نشست کنه که پلومور گمده کنه، هر دو تا مرکز صحنه. هر دوتا آیندهشون در دستشون هست. هر دوتا شخصیت دارن. فقط بخشی از توده ها که جایگاه دارن نیستن. کسانی هستن، آدم تنها، یه مرد، یه زن که خودشون در این جریان برای آینده بهتر می جنگن. اما می دونیم که جنگ اصلیشون با ادبیاته. اصل مقاومت فلسطین ادبیاته. اصل مقاومت فلسطین فرهنگه. میتونی هر چند سلاح دستتون داشته باشی یا نداشته باشی که اسرائیل داره میبینی چی نتیجه داری. فقط فرهنگ میدونه خودتون نجات بده و تو ایران چنین چیزی کاملا مشخص و من بیشتر موزمتون نمیشم.
و سرانجام یک مجموعه داستان بسیار خواندنی از غسان کنفانی در ایران ترجمه شده با عنوان سرزمین پرتغال‌های غمگین. این مجموعه داستان را مریم نفیسی راد ترجمه کرده و انتشارات نسل نواندیش به چاپ رسانده. زندگیات غسان کنفانی در این اثر و در 12 داستان کوتاه به زیبایی جزئیاتی از زندگی و مبارزات جوانان فلسطینی را به صورت داستان‌های زیبا و خواندنی روایت کرده است. از غسان کنفانی مجموعه خواندنی دیگری با ترجمه استاد غلامرضا امامی با عنوان قصه‌ها در انتشارات روزبهان منتشر شده که آن را باید خواند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنیم.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. در نمایشگاه نقاشی افراد معلول هستیم که توانمندی خودشون رو در اینجا به معرض ظهور رسوندن. اجازه بدید با یکی از این عزیزان گفتگویی داشته باشم. در مقابل تابلوی کوچه باغشون هستین. چقدر تابلوی زیبایی هستش. من ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن، درخواست کارشون برام بگن، چند سال این کار انجام میدن و از چه ناحیه دچار معلولیت هستن.
بله، به نام خدا، شعله ادبایی هستم، کارآموز مؤسسه رد. من حدود 2.5 سال که نقاشی میکنم، انتزاعی کارم از سبکم. این تابلوی که میبینی کوچه باغ بر اساس انتزاعی و ذهنیات خودم هست که میتونیم بگیم یکی از جزایر یونان هست که من با کم و بیش و اضافهات و کم کردانات اون تونستم با ذهنیت خودم بکشم این کارو.
یه کار دیگه هم داشتی در نمایش؟
بله، طلوع هست که اینم همین کار انتزاعی هست، سبکش با رنگای شاد و متنوع اکرولیک کار شده که اینم حدود تقریبا چند ماهه که به پایان رسوندمش.
چه باعث خودباوری شما شد و به این موفقیت دست پیدا کردید؟
من اول اینکه استاد عزیزم سرکار خانم حکم متشکرم که منو تو این کار حمایت کردن و ایشون بودن که منو با این سبک آشنا کردن.
چقدر زیبایه یاری کردن افراد معلول، کمتوان یا افرادی که خودشون فکر میکنن ناتوان هستن، اینها رو به یک مرحله برسونی و به این موفقیت که این افراد خودشون رو باور کنن و به این زیبایی که من تابلوهای نقاشی رو مشاهده میکنم، این ذهنشون رو خلاق کنن و این هنر و استعداد خودشون رو به ظهور برسونن. این کمک کردن، این مهربونی افراد، نه از روی ترحم بلکه از روی دلسوزی و چیزی که واقعا شایسته شما هستش، چقدر میتونه در موفقیت شما تاثیرگذار باشه؟
خیلی میتونه. حمایت‌های مردم، حمایت‌های خانواده، مسئولین، دوستان، اینا خیلی میتونه. و اول اینکه خود من خیلی علاقه داشتم کار نقاشی، از همون دوران کودکی شروع کردم و این شکوفایی رو دوستان و استادانم که فهمیدن که من علاقه دارم منو پرورش دادن.
پس خواستن توانستن
است.
زنده باشی خانم ادبای. باز برمیگردیم به اون چه که روزهای سختی که سپری کردی. الان میتونم بپرسم که معلولیت تو به چه علته؟
معلولیت هم ژنتیکی است. یعنی از 13 سالگی من متوجه بیماریم شدم. جسمی حرکتی هستم. اصلا به فکر معلولیت هم نیستم که بخوام تو کارم کم کاری کنم یا نتونم به اون چیزی که میخوام برسم.
چی باعث این دیده قشنگ شما شده؟
یکی این که توکلم به خدا و اینکه به این چیز فکر نمی کنم که معلولیت مانع پیشرفت من میشه و من خودمو جزی از بقیه مردم رو میدونم،
افراد جامعه.
بله.
آرزوتون چیه؟
دوستای خودم به هر چیزی که میخوان آرزوشو دارم برسن و اینکه موفق باشن و خودم بتونم به اون چیزی که میخوام برسم. یعنی همون هدفم نقاشی.
انشالله خودتون به صورت انفرادی یک زمانی رو برای برگزاری نمایشگاه های انفرادی و خاص خودتون برگزار کنیم و ما در آن زمان حضور پیدا کنیم و شاهد هم کارهای شما باشیم، هم با شما گفتگو داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما که اومدین و ما رو حمایت می‌کنید. بعد صدامونو به مردم مسئولی میرسیم.
دوستای مردم چگونه به شما کمک کنن؟
فکر نکنن که ما نمیتونیم، یعنی شاید بگم که ما خیلی فکر و ذهن خلاق